انسان نبود، اون انسان است که برادر خواهر اما دوتا حوری همون خداوندی که برای حضرت آدم هم را خلق کرده و این پسران آدم هم حوری فرستاد و این با این حوری اونم با اون حوری ازدواج کرده، از اینجا نسل افزایش کرد. بعضی از روایات ما از خداوند جنی فرستاد برای قابل، ولی برای حابل، چون حابل خیلی خوب بوده، اون جانشین حضرت آدم هم شد، خداوند برای حابل حوری فرستاد، برای قابل جن فرستاد. این باعث اختلاف بین اینها شد. خب حالا در هر جاهاش به نظر شما مطالعه کنید، در نهج البلاغه شرح خویی، این شرح های نهج البلاغه با هم فرق داره. شرح خویی بیشتر نظارت داره به اخبار اهل بیت علیهم السلام، از این جهت خیلی ممتاز این که در هر بحثی اخبار اهل بیت علیهم السلام، فرهنگ اهل بیت، تاریخ اهل بیت ذکر، شرح خویی. در شرح خویی خب وقتی در جلد دوم حالات پیغمبران را که ذکر در خطبه اول، حالات پیغمبران و بر صفیهم رسوله و واتر الیهم انبیاء، حالات پیغمبر را که ذکر کنه میرسه به اینجا که این اصلا ریشه این پیغمبر ها کجرا تا میرسانه بس به آدم و حوا. با آدم و حوا که میرسانه ایشون هم رفته با زرس قاطع همون کلام صاحب جواهر رو، اون حدیث که این خیلی قوی هست، حتی حیوانات هم به قپ این پی بردن، در فطرت حیوانات همین قپ وجود داره. و خب در شرح نهج البلاغه جلد دوم ذکر کرده این است که ایشون هم قائل به این که خداوند دوتا حوری فرستاد اینا. خب این اخبار را به این ترتیب تا میرسیم به کلام آیت الله طباطبایی که به نظر بنده اون فصل ختام همون کلامشون. خب حالا به این ترتیب اگر بحث بشه و بیا خب پیش بریم، ما این اخبار را، این جمع دلالی اینجا وجود نداره، برای خاطر جمع دلالی در تقیید و تخصیص و مطلق و مقید این بحث هاست. تعدد دلیل از جهت دلالت با هم فرق دارن، و ما عام را واسه خاص تخصیص میزنیم، مطلق را تقیید میکنیم. اینجا این ها نیست، یه قضیتون حقیقیتون یک قضیه است، قضیتون خارجیتون واقع شده. اینه میخوان بگن اینجا اگر دوتا خبر از لحاظ دلالت منافات داشته این تعارضه، یعنی ما علم اجمالی داره به کذب عهده ما که برای ما خوندم در کفای جلد دوم در بحث تعادل و ترجیح گفتی تعارض در جاییست که ما علم داره شده اجمالا یکی دروغه اونجور باشه. خب اینجا تقریبا اینطوره، سند بگیم در همین یا هم هشان هم سند ضعیف هست هم چیست دلالت، خلاصه این میشه یک موضوع تعارض میشه. آیا اینا خواهر برادر رو ازدواج کردن با هم؟ آیا برای هر دو حوری داده شده؟ آیا برای یکی جن داده شده یکی حوری داده شده؟ این افتراحات رو خب این یک تعارض واقع میشه بین این اخبار، قضیتون واحده، این طرف بگیر اون طرف بگیر، خب کدامش باید بگیم؟ تعارض که از چه باید بکنیم؟ استاد بزرگوار با آیت الله تباطوه علالله و قامه با توجه به همه این جهات آمدن ایشان خواستن که اینجا فصل الخطاب آخرین کلام بگن به قول خودشان، بله جواب همه اینا باشه. اون این است بگیم که وقتی روایات تعارض کردن به این ترتیب ما باید به کتاب الله مراجعه کنیم، چون یکی از جاهایی که مراجعات ما رجوع به کتاب اللهه. اگر در کتاب الله مطلبی داشته باشیم در اونجا که دو خبر تعارض کردن قابل جمع نبودن مثل اینجا، کتاب اللهش رو خواسته با یک آیه از قرآن این مطلب را حل کنن. این از کلام ایشان را توجه کنید. بنده خیلی زیاد نوشتم ولی خب برای شما همش نمیخونم، اما کلام آیت الله طباطبایی خب کلامی است که باید به اون ما تا توجه کنیم. بازم اگر مطلب به نظرت آمد بنویسید، با دلیل بنویسید. در بهار که 7-8 صفحه در جلد 11 بهار ابتدای تناسل روایت را از همه جهت خوب ذکر کرده اینه. حالا این آیت الله طباطبایی، بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره نساء: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اولا می فرمان خطاب به ناسه، نمیگه یا الذین آمنو، این تمام به بشریت رو مورد خطاب قرار ده. یا ایها الناس، این یکی از مزیت را میگه همینه که این یک مرتبه نیست مربوط الذین آمنو باشه، که به کل بشریت مخاطب قرار بگیره. یا ایها الناس اتقوا ربکم، دعوت به تقواست. الذی خلقکم من نفس واحده، خداوند شما را از یک نفس واحده، خود نفس واحده را معلوم کنه. میگه نفس واحده معناش نیست که از یک نفر خلق کرده، نه. نفس میگه به اون شخصیت انسان، اون هویت و ماهیت انسان میشه نفس. بخواه بگه خداوند همه شما را از اون شخصیت انسانیت آفرید. شما همه تان در شخصیت انسانیت دارید، همه تان در شخصیت انسان بودن شریک. اینه بخواه بگه. این فرق داره با اونایی که میگه که ذکرن با اون سو این اکرمکم این نلو اتقاکم. اونجا بخواه بگه از یک مردزان آفریده، اینجا نفس واحده ایسی دیگه بخواه بگه. اینجا بگه خداوند همه شما را، ایها الناس، به تمام انسان ها، خداوند همه شما را با یک هویت، با یک ماهیت، با یک شخصیت آورده. اون چی؟ شخصیت انسان بودن. همه شما انسان هستید. این اینطور معنا: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. همه شما از یک نفس واحده، انسانیت، بشریت، همه اینطور هستید، تمام انسان. و خلق منها زوجها، چون در تفاسیر عامه این زیاد هست، بندم در کتاب اون بانوان اسلام اونجا نوشتم، در روایات عامه زیاد از خداوند حضرت حوا را از دنده چپ، از دنده چپ حضرت آدم آفریده. اونا اینطور معتقدن، ولی زمان میده که زن چون از دنده چپ خلق شده، از اینجا انتقاد بکنن زن چپ هست، از دنده چپ خلق شده. ولی روایت ما از امام صادق نه اینطور نیست. در خلق منها زوجه ها، من تبعیض نیست، من نشئیه است، نشویه، چون من گاهی برای تبعیض استفاده میشه، مثل که مثلا خاتمون من فزته، خب این من از اون است، اما گاهی نشویه است. میگه ولتکن منکم امتون یدعون بالخیر، ولتکن منکم من از بعض نیست، از میان شما، از شما باید یک امتی نشأت بگیرن که یدعون بالخیر، مردم به خیر دعوت کنن. اینجا ما که خداوند از همون جنسی که مرد را آفرید، زوجهش هم از همون جنس آفرید، نه اینکه زوجه را از دنده چپ و از بدن، این حرفا نیست. این هم اینطوری شما معنا بکنه، حالت کم کم میگه. خب، و بس من هما رجال هم کسی را به نساء، و خداوند از اون مرد و زن، از اون نفس واحده و زوجش، انسانهای فراوانی را بلاخره در سطح زمین پراکنده کرد و وجود آورد. بنابراین تمام انسان ها که در سطح زمین پراکنده می باشن، از آدم و حوا به وجود آمدن. بله، ایشان اینطور رو خوبان نکنه. و وقت که همه از آدم و حوا به وجود آمدن، یک سؤالی به وجود میاد: خب اینا از آدم و حوا، این باعث معلوم است که این توالد و تناسلی، توالد و تناسلی باشه در بین تا این همه افزایش پیدا کنند دیگه. اون رو ایشان بگه اشکال نداره. و برادر و خواهر با هم ازدواج کرده باشن. دار عیب نداره. حضرت آدم ازش دختر به وجود آمد، پسر به وجود آمد، پسر آقا دخترها ازدواج کردن. اینو میشه یک کار قبیله قبه ذاتی داشته باشه. نه این یک حکمی است که در شرایع ادیان فرمود. در اون دین حضرت آدم علیه السلام به پیغمبر بود است. در اون دین اون موقع این اشکال نداشته. بعدا و در ادیان دیگه این حرام شد. این کلام عجب. اگر ما بخوایم واقعا حساب کنیم با توجه به پراکندگی اقوال و کثرت اقوال و تاریخن و ادبن و تفسیرن و روایتن و اینطور بخوایم و یک قضیه هم بیشتر نیست، خب این قضیه رو باید چطور توجه کنیم؟ بالاخره ایشان داره به این طور کاسته جواب بده که خداوند مطور همه یک انسان را از حد انسانیت همه انسان هستن و زنش هم همون از انسانه، منها هم من تبعیزیه نیست، یعنی از همون جنس خداوند زنش هم آفریده. بعد و بس منها ما رجال هم کسی رو منسان هم و خداوند از اون مرد و زن این رجالی که کسی را نسا کسی را جور و خلقت یک چیزی لازم میدونن که ازدواج بشه شکلی بوده. ازدواج بوده که فرزندان آدم برادر و خواهر با هم ازدواج شده باشن. خودشان توجه به این مطلب داره که ممکنه بعضی این قبیه هست. بله این قبی نداره، این اونجور مثل ظلم گفتیم که علت تامه قبه عدالت علت تامه حسنه، حتی صدق و کذب هم که اونجور گفتیم اینو تشریع شرعه. اون زمان خب اینطور تشریع کردن. بعدا وقتی که انسان ها زیاد شدن دینا پیغمبران دیگه گفتن نخیر باید بسرن حرمت علیکم بناتکم و امهاتکم فلان فلان اینطور برمودن. این حل آیت الله طباطبایی علی الله مقام است. باز هم مطالعه کنید. این تقریبا جمع تمام این روایات بود. ما کنید چیزایی به نظرتان بیاد بفرمایید. حالا نه بنویسید، کسانی که مطلب دارن بنویسن بیارن ما جواب بدیم. امروز در این نوشته یک مطلبی هم بود که اونو من عرض کردم. یه آقا نوشته بودن که آقا شما گفتید به اینکه عمر وقتی که فرستاد یک زن حامله رو بیارند و شنیدن به اینکه اون زن حامله بالاخره مرتکب بدی شده، ایشان اونجا می‌نویسن که خب شما در اینجا گفتید که خب این جریان همان جریان این بوده که اون عمر اینجا خطا از امیر به عمر گفت شما ضامن هستید باید دیه اون بچه را بدید، برای این خاطر که فرستادن شما با اون کر و فرلی که عمر داشت سراغ اون زن خب ترسیده بچه حسابت کرده باید بده. بعد یک کلمه ایشان نوشتن یه روزم بعضی سرگیت حالا میگرد این در کل آخرش این است که اون عمر گفت که فقال الله از حضرت امیر فرمودن زامن دیش هست فقال الله عزم تو علیک، گفت که قسم بدم به شما عمر به حضرت امیر گفتن عزم تو لو قسم تا علا قومه این دیه را تقسیم کن که هم قوم بدن. منطقه عمر در اینجا زلنگی کرد خودش را با حضرت امیر قاطی کرد. قوم یعنی قوم قریش همه از این هم حالا اینا بنی هاشم هن. اما خب اینه گفت گفت این که عزم تو علیه که لو قسم تا علا قومه قسم بدم به تو را که این دیه را تقسیم کن بر قوم خود فعذاب قومه ها الى علیه علیه السلام. قوم خود را هم اضافه کرد به قوم حضرت امیرالمومنین رسول الله السلام. خب اینه این معناش این بود که پرسیده که عبارت روشن نشد. اینه بخواه بگه السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلبية الجامعية الدينية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الهادین المعصومین. لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا له الفدا و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. انشاء الله احتضار و جان دادن همه ما با بهترین صحنه‌های نورانی همراه باشد. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسائل احتضار و منتقل شدن از این عالم به نشأه برزخ باید به وسیله وحی، به وسیله راهنمایی انبیا و پیامبران الهی بیان شود. در قرآن مجید آیات شریفه ای راجع به حال جان دادن و منتقل شدن از این نشأه است. از جمله این آیه شریفه، آیه 27 از سوره مبارکه ابراهیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. این آیه شریفه طبق معنایی که شده با روایت راجع به وقتی هست که انسان میخواد جان بده، ولیکن دشمنی قوی آمده و میخواد ایمان را برباید، میخواد یک کاری بکنه که انسان را در تزلزل و اضطراب و شک بیندازد. در حدیث شریف که بر بهار الانوار نقل شده در جزء 6 صفحه 161 حدیث شریف از رسول خدا هست، میفرماید وقتی که ملک الموت نازل میشه برای گرفتن جان اون کسی که خدا از او راضی هست، 500 ملائکه همراهش هستند، همه اونها شاخه های ریحان و ریشه های زعفران در دست دارن. خود این یه مطلبیه که بعدا انشاءالله جداگانه بحثش میکنیم. هر یک از اونها با ریحان و زعفران آمدن برابرش و خبر خوش بهش میدن، هر کس یه خبر خوش بهش میده، تا بالاخره وقتی که جان میده ابلیس که اونجا حاضر هست نگاه میکنه. وقتی که نگاه کرد صف ملائکه آمدن با بشارت با تجلیل روح او را تحویل بگیرند و او جان بده، شیطان دست میذاره رو سر و فریاد میزنه، ناله میکنه. سپاهیان شیطان هم حاضرند، یعنی شیطان کوچولو هم حاضر هستند. اونا میگن مالک یا سیدنا، میگن شیطان بزرگ چته، چرا ناراحت شدی؟ فیقول، میگن نمیبینید که خدا چه کرامت و شرافتی به این شخص داده، چه عزتی بهش داده، چرا فریبش ندادی، چرا دوران جوانی گولش نزدی، چرا دوران پیری فریبش ندادی، چرا یک کاری نکردید که شیطانی باشه؟ اونا میگن جهدنا فلم یطعنا، میگن ما همه کوشش هامون کردیم اما هر رنگی ریختیم او به طرف ما نیومد. این صحنه احتضاریه که انبیا بیان میکنن، میگن مطلب اینه، حواست جمع باشه، اگه در دنیا کلا سر کسی بگذاری خیال نکن گذشت، اگه در دنیا یه دروغ بگی خیال نکن گذشت، اگه در دنیا یه خیانت بکنی خیال نکن رد شد. اون وقت همه اونها میان. اگه نکرده ای شیطان ها میگن هر چی کردیم نشد، ولی خدای نخواسته اگه کرده باشی اون وقت انسان کدام طرف میره؟ میره به طرف شیطان. مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف ایشون در مواعظشون فرموده که شیطان دم در مسجد ایستاده. این مطلب ایشون هست، مسجدها، شیطان دم در مسجد ایستاده. وقتی مأمومین امام جماعت همه برمیگردن او یه بررسی میکنه، به بعضی هم میگه قربونت بشن، جانم به فدایه، عوض نشد، رفتی تو مسجد موعظه کردی، موعظه شنیدی، اما دلت همونه که من عوض کردم، شیطانی رفتی و شیطانی هم برگشتی، قربونت بشن. اما بعضی ها را نگاه میکنه میبینه عوض شده، میبینه یک کلمه موعظه اگر خواسته بکنه در خودش اثر کرده، اگر شنیده در او اثر کرده، وقتی رد میشه شیطان ناراحت است. خدا کنه که ما فریب شیطان نخوریم. بالاخره از اموری که برای حال احتضار بسیار مؤثر هست اینه که انسان نماز واجبش را در اول وقت ادا بکنه. حتی خود جناب عزرائیل شیطان را طرد میکنه، دور میکنه و تلقین عقائد حقه هم میده. اما دویوم عامل دیگر عبارت است از صله رحم، به خصوص رسیدگی به رحم و بستگان نزدیکی که در یک رحم ارتباط انسان برمی گردد به اونجا، پیوند با اونها ولو به یک سلام. فرمودن سلو ارحامکم ولو به سلام، شما صله رحم بکنید ولو به این که بریم بگید دختر خاله، دختر دایی، پسر عمو، پسر عمه، سلام علیکم، همین مقدار بود. کار دیگه از دست ندید، سلام بکنید، گرم بگیرید. به قدری اثر داره که حال احتضار انسان را نورانی میکنه. در حدیث شریف نقل شده که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد الهی فما جزاء من وصل رحمه، پاداش اون کسی که صله رحم بکند چیست؟ قال یا موسی انس له اجله، اولا مدت عمرش را زیاد میکنم، اجلش را تأخیر میاندازم، یعنی اگر میشده رو جهاتی زودتر از دنیا بره، همین کار سبب میشه که عمرش برکت بیشتر پیدا بکنه. و احون علیه سکرات الموت، سکرات موت را برش آسان میکنم، اون هنگام جان دادن دست عنایت خدا پیش میاره، کار بر محتضر آسان میشه. حدیث دیگر، امام صادق علیه السلام فرموده من احب ان یخفف الله عز وجل عنه سکرات الموت فلیکن لقرابته وصولا و به والدیه بار را. هر کس دوست می‌داره که سکرات مرگ برش آسان باشه، دو کار بکنه: نسبت به خیشانش پیوند برقرار بکنه، ارتباط برقرار بکنه، و نسبت به والدین پدر و مادر هم مهربان باشه. فاذا کان کذالک حون الله علیه سکرات الموت، وقتی که این طور شد سکرات موت خدا برش آسان میکنه. و لم یصبه فی حیاته فقر ابدا، در زندگیش هم دستگیری تهی دستی براش پیش نمیاد. این هم یک عامل برای آسانی سکرات. سیوم پوشانیدن لباس، به خصوص انسان لباس بده به مستمندان، پوشاک فراهم بکنه برای کسانی که ندارند. خصوص پوشانیدن لباس به مستمند اثرش اونجا ظاهر میشه. حضرت صادق علیه السلام فرموده من کسا اخاه کسوت شتاء او سیف کان حقا علی الله ان یکسبه من ثیاب الجنه و ان یهون علیه سکرات الموت. کسی که لباس تابستانی یا لباس زمستانی به برادر مستمند خودش بپوشاند، لازم است بر خدا که خداوند هم درباره او دو کار بکنه: یکی این که انشاءالله جامه‌های بهشتی بهش بپوشونه، و دیگری هم این که سکرات موت را برش آسان بکنه و اون حالت احتضار بر او خیلی سبک باشه. خدا نصیب کنه که هممون این راهنمایی ها را عمل بکنیم. چهار راهنمایی امروز عرض شد: یکی اصل ایمان، دویم عبارت بود از این که انسان نسبت به بستگان خودش رحم، پیوند داشته باشه و صله رحم، و دیگری خصوص پوست.